بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات على محمد وعلى آله الطيبين اگر کسی بگوید که ما بالفعل شاکیم در تدین بدین یهود یا نصارا، بالفعل بالوجدان شاکیم، اکثریت مثلا با نصاراست، اقدمیت با یهوده، خب با این شک چه دعایی داریم؟ چه حجتی برای شاک شما دارید؟ به ما نمیتوانید تحمیل کنید دینی را با اینکه شاکیم. خلاف مستصحب یقین سابق درش محفوظه، کلام در حکم دین لاحقه، پس ما بر دین خودمون مادام در شکیم هستیم، چون یقین و شک درش رکن استصحاب، یقین و شک ما یقین و شک را داریم و میتوانیم استصحاب بکنیم، یقین به خلاف متیقن سابق نداریم. اگر اینجور بگوید، جوابش اینه که آیا قبل الفحص یقین سابق و شک لاحق دارید یا بعد الفحص؟ ظاهرا که قبل الفحص است، مثل استصحاب در موضوعات دیگر. کلام در اینه که اصل دین آیا حجتی داریم بر این که فحص بکنیم با این که یقین سابق ما محفوظ، به شک لاحق ما محفوظ، رکن استصحاب هم همیناست، میتوانیم عمل به استصحاب بکنیم؟ نمیتوانید شما ما را از استصحاب ردع بکنید با وجود رکن استصحاب که یقین ثابت و شک لاحق باشد. بر تقدیر این که همین کافیش در اجرای استصحاب، یقین ثابت و شک لاحق، بر تقدیر این که فریقین یعنی مخالف یهود مسلم، مخالف نصارا مسلم، بر تقدیر اینکه هر دو بگویند استصحاب در فروع، استصحاب با وجود یقین سابق و شک لاحق کافیست، جاریست، هر دو معتقدند به اینکه استصحاب جاریه، استصحاب از فروع ثابته عند الفریقینه، یعنی عند المتخاصمین، مسلم با یهود یا مسلم با نصارا. به چه سبب مانع میشید از اینکه ما استصحاب بکنیم؟ به چه سبب واجب نیست بر ما اینکه استصحاب بکنیم؟ بلکه استصحاب با وجود رکن استصحاب عند الفریقین جاریس، مانعی ندارد. اگر اینجور بگوید، جواب استصحاب در فروع دین جاریس، نه در اصول دین و در اصل دین، بلکه در فروع دین هم انسان در حال مسدود بکند از طرفین، که اگر در واقع و نفس الامر از آنی گفته بشود این نخواهد شنید، بلکه مقابل فجر است. اگر چشمش ببندد نمیبیند آیا فجر طلوع کرد یا نکرد. لازم است که چشمش باز بکنه ببیند فجر طلوع کرده یا نکرده. نخه، نه قبول نداریم که استصحاب اینجور باشد که با تمکن از رافع این استصحاب برفع یکی از دو رکنش یقین صابر و شک لاحق باشد. با وجود این که متمکن است از این که یا یقین صابر برود یا شک لاحق برود و این نتونه استصحاب بکنه، نه قبول نداریم که استصحاب فحص درش لازم نیست، به مطلقا لازم نیست. لازم نیست انسان روبروی فجر نشسته یا خوابیده نظر بکند ببینه آیا فجر طلوع کرد یا نکرد. با اینکه احتمال میدهد به نظر کردن به فجر رکن محفوظ نمیشه، هر دو رکن محفوظ نمیشه. احتمال بدهد هر دو رکن، آیا میتواند چشمش ببنده درها رمسد بکنه بگه حالا که من شاکم چه دایی دارم که چشمم رو باز بکنم؟ آیا برخلاف ارکان استصحاب مطلع بشه هم بر چیزی؟ نه قبول نداریم، نمیتواند. بانک احتمال میدهد که علمش توی دستشه، علمی که در مقابل شک لاحقه در دستشه. خیلی به تفحص سعی بکند شک لاحق را از دست بیه، بلا یقین سابق را که از دست نمیگیره. پس من یقین سابق را دارم، شک لاحق را دارم بل وجدان و دائی ندارم بر اینکه کاری بکنم یا یقین سابق برود یا شک لاحق برود. جواب این است که نه، این نه عقل موافق است با این مطلب، نه نقل فریقین موافق است با این قصر مطلب که انسان که احتمال میدهد به نظر کردن به فجر شک لاحق از بین برود، بگه نخه نگاه نمی کنم، چشمم رو می بندم، از کسی هم سوال نمی کنم. اگر نابیناست از کسی هم سوال نمی کنم. همچنین استصحابی حجت قاطعه عند الفریقین ندارد. متمکن از فحص اونم اینجور تمکن که در غایت سهولته، روبروی فجره، چشمش میبنده باز نمیکنه، تا باز نکردم که یقین صابر از دست نمیره، شک لاحقم تا باز نکردم از دست نمیره، شاکم بل وجدان. کسی نمیتواند بگوید شما شاک نیستید یا عمل به شک نمیتونید بکنید. جواب این است که نه، عمل به شک نکردن اگر به این جور باشد که توی مشت خودش هست، شاخ بودن عالم بودن به وظیفه فعلیه هم در دست خودشه. باز بکنه دست را میبینه بله یه چیزی توش هست. بگه چرا باز بکنم دست را؟ نه خیر، باقی میمانم بر شک. بقای بر شک از لوازم مطلب نیست، از لوازم نیست، بلکه کسی که متمکن است از رفع شک به اینجور مقدمات، مثل قیام زید و قعود زید و امر و فلان و اینها، باید خیلی زحمت بکشم از این و اون سوال بکنم از اون چیزا ببینیم آیا آها بلفه ما میتونیم عالم بشیم یا نه. مثل اینکه فحصش یک زمان طولانی لازم دارد. الان من تا بخوام صبر بکنم به زمان طولانی طول دارد. فلاحظا به حسب ظاهر اونی که ما بل وجدان است شاک بودنه. بگویید بین که به چه دلیل متیقنی در فی ما سبق؟ میگیم قاطعیم. به چه دلیل شاکی فی ما لحق؟ تا مادام نگاه نکرده ام، تا مادام سؤال از رفیق نکرده ام، تا مادام فحص نکرده ام با این که فحص در غایت سهولته شاکم، اما فحص بکنید به این شک را باید ابقاء بکنید وجهی ندارد. فلاحظا در حسب ظاهر متیقن بالوجدان و شاک بالوجدان دلیل میخواد که از عمل بر طبق استصحاب دست بکشد. متیقن سابق که علی ای حال غالبا قابل این که به فحص رفت بشود، یقین سابق خلاف فرض ماست، اما شک لاحق با سهولت رفت، با احتمال سهولت رفت، با احتمال اینکه به ادنا نظر و ادنا فحص از بین برود، نه قبول نداریم. فریقین متسالمن بر حجیت چنین استصحابی. خصوصا اگر قائل باشیم که مدرک حجیت اصحاب استصحاب طریقه اغلاست، به استصحاب اماریت دارد، کما که میرزای قمی رضوان الله علیه فرموده است منکر این که در عرف اغلا استصحاب حجیت دارد مکابر است. یک کشتی را میفرستد با بار به طرف دریا، تا مادام میبینم کشتی داره میره خب میبینم، اما وقتی که از نظر من ناپدید شد، آها جز استصحاب چیز دیگه هست؟ آن با آن باید پس بکنم که شاید مثلا نباشد، حالا غرق شده باشد کشتی. مرحوم کلباسی گفت به این که بهش گفتن کشتی که شما از تجارت داشت از حقوق صرف نمی کرد، ولو این که مهمان داشته باشد، ولو این که چیزی نداشته باشد در منزل غیر از مثلا نان و ماستی، نان و پنیری، هیچی نداره، معذالک صرف نمی کرد. حتی شاه وقت آمده بودش منزلش، گفته بود غذای ما را بیارید، نان و ماست آوردن. میگهد اینکه در اون وقت نبوده غیر نان و ماست چیزی، ولو اینکه ممکنم بود که گاهگاهی مرغ داشته باشد، چی داشته باشد، فلان باشد. بالاخره شاه مثل خود همین حاجی کلباسی، مثل خود این همین نان و ماست را خورد، حرف نزد. اما خیلی قوی بود و سمن داشت و اینا. شاه وقتی آمده بود بیرون گفت اما با نان و ماست آدم چاق نمیشه. نمیگه که همیشه من نان و ماست میخورم. این وقت نان و ماست حاضر بود در خانه، اونم آوردم، خودم خوردم، به شاهم دادم. به خلاف سید رشتی، سید محمد باقر رضوان الله علیه، که یک بساط مفسری چیده بود، مثلا شاه را مهمان کرده بود مفصل، کما اینکه در مهمان در مهمانی حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده است که 12 لون خورشت در سفرهش بود. گفتن آخه پدرتون نان خشک میخورد امیر المومنین، شما این همه تشکیلات فراهم کردید. گفت در زمان ضیق بود، خودش هم باید تابع مردم باشد، در ضیق شریک اینا باشد، اما حالا زمان سعه هست، فراوان است نعمت خدا، اولا به نعم الهیه ابرار زمانن، ولذا اینکه 12 لون در یک مجلس حاضر بوده است در مهمانی سید مهمانی امام رضا سلام الله علیه. بالاخره کار نداریم، مقصود آیا این چنین فحصی عدم لزومش مطلقا در استصحابات، نه مخصوص به امور مهمه، حجیت دارد؟ اغلا چنین استصحابی را میپذیرن و عمل بهش میکنن، خصوصا به اون مبنای صحیحی که اصلا استصحاب مدرکش بنای عقلاست، مثل همه امارات. منتها چیزی که هست، امارات هم هست بعضی بر بعضی تقدم دارد، لازم استصحاب حیث یا امارت اقوامن حجیت دارد. و اما وقتی بنا شد اقبا و اسهل و غیر متأثر، همین باز کردن چشم مقابل فجر بودن، یا اینکه اگر نابیناست از رفیقش سوال بکنه، رفیقش حاضره میشه سوال بکنه، به چرا سوال بکنم خودم در تکلیف بیاندازم؟ و لحاظات به حسب ظاهر نمیتونیم استصحابی که چنین فحصی درش ممکنه و میسوره بیم نه استصحاب حجته، حفظ موضوع لازم نیست، فحص از موضوع هم لازم نیست. چطور شد در موضوعات دیگه فحص از موضوع نمی کنید، صبر نمی کنید تا یقین پیدا بکنید به اینکه بالفعل شاک نیست؟ فلا هزا به حسب ظاهر در امور مهمه مطلقا و در غیر مهمه در صورت اینکه فحصش مثل باز کردن چشم و بستن چشم باشه، مثل سؤال از رفیقی که من نابینا هستم او بینا هست از او سؤال کردن باشه. نه قبول نداریم، عقلائیست در هیچ مذهبی.
چیزی که بنای عقلا باشد دیگه صحبت مذهب نباید اونجا کرد. عقلا به ما هم عقلا، لا به ما هم متدینون، به دین خاص، به مذهب خاص.
مضافا به این که اینجا مطلب از اهم مهماته، تمام فروع منتهی میشه به یک اصل که دین باشه، تدین باشه. و ما میتونیم اصل دین را عمل به استصحاب بکنیم و کسی در مقابل ما هست میگوید من کاری میکنم که شما دیگه شاک نباشید. معجزات، براهین، انشقاق قمر، تسبیح الحصا فی یدیه، نطق حجر الاسود در مقابل علی بن الحسین و محمد ابن حنفیه صلوات الله علیهما، که گفت به این که من بزرگترم از اولاد علی، این حق ممکنه مال من باشه نه حق شما باشه. فرمود خب بس بریم مباهله بکنیم به سؤال از حجر الاسود. و فرمود شما اول سؤال بکنید که آیا من حجت خدا هستم در این وقت بعد از شهادت حسین سلام الله علیه اکبر اولاد من هستم، آیا من حجت بر خلق هستم بعد از شهادت حجت یقینیه؟ دید هیچ جواب نداد، حجر الاسود هیچ جواب نداد. و خب شما سوال کنید ببینید آیت چیه. وقتی حضرت علی بن الحسین سوال کرد به زودی در جواب گفت بله حجت خدا بعد از حسین علی بن الحسین است. ولی حضرت بچه تسلیم شد، انکار نکرد، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم نکرد. بلذا حتی ابن زبیر علیه ما علیه از او بیعت خواست، از محمد ابن حنفیه بیعت خواست، حاضر نشد. گفت من مولای من و امام من علی بن حسین است، من از او دست بردار نیستم. خصوصاً یه طوری بوده است که اگر خودش بیعت میکرد جماعت زیادی دیگه اون وقت تابعی میشدن در اینکه امامت و خلافت مال ابن زبیر. ابن عباس گفت آخه به چه چیز مقدم شدی؟ از اولاد عبدالمطلبم و از اولاد خلیفه اول هستم، از اولاد صفیه هستم، بالاخره اسباب شرافت در من جمع است. ابن عباس اونجا بود گفت خب اینا اسباب شرافت هستن، هم از ما این شرافت به تو رسیده. اگر عبدالمطلب یا ابوطالب یا امیرالمؤمنین علی، تمام اینها، یا اونی که خودش را خلیفه رسول الله میدوند که جد شما باشد، همه اینها مربوط است به حضرت رسول صلوات الله علیه و آباء عظامش. دو شما کورید نمیبینید. قرآنی که اینقدر تمجید کرده است از آل رسول و اهل رسول، میگه خود حضرت رسول خوب بود، خوبه،
اما اهلش خوب نیستن. بالاخره چه عرض بکنیم، همونی که به همون عنوانی که در قرآن ممدوحن اهل بیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، همون به همون عنوانی که ممدوح در قرآنه به همون عنوان میگوید به این که خوب نیستن، اهل سوء دارد، چون با او بیعت نمی کنن. حتی آتش روشن کرد و فلان کرد دور بره محمد ابن حنفیه. الله برادرش میگه این آتش روشن کرد نمیخواست او را بسوزانه، میخواست او را بترسانه. از تو با آتش روشن کردن میترسانی مردم را تا بیعت بکنن با تو؟ نه نسی، نه عقلی، نه نقلی، هیچی در این بین نیست. فعلا هادا ما مانعیم حجیت استصحاب را و عقلا این استصحابی را که احتمال دارد ازاله شک به ایسر ما یکون باشد، این استصحاب عقلایی نیست حجیتش. اگر با این هم شما مخالفت کردید، با این هم موافقت نکردید با ما، ولذا دارد به این که همین محمد بن حنفیه که محاصره کرد ابن زبیر با او، مختار آمد ایران نجات داد از دست ابن زبیر، بعدم خواست از محمد بن حنفیه که ابن زبیر را بکشه، گفت نه، در حرم این کار را، در حرمین شریفین این کار را نباید باشه. گفت به اینکه حضرت سید شد آخر مود به اینکه اگر من یک ذراع این مثلا باب المثل از حرم دور باشم اولاس از اینکه در بکشته بشم یا بکشم، اولاس از اینکه نخیر یک ذراع یا یک با دور نباشم. ولذا ابن زبیر نرفت از حرم و موند اونجا و کشته شد و اجازه هم نداد محمد بن حنفیه به ابن زبیر به کشتن ابن زبیر در حرمین شریفین. الله عزام در حسب ظاهر ما قبول نداریم حجیت استصحاب عقلائی را با امکان رفع شک. حالا بفرمایید حجت اقبا پیدا میشه به فصل، اما بر بقای بر ملکان، باز هم بر او هم لازم است احتمال موافقت از فصل با یقین سابق ضرر ندارد، به خلاف این که نخیر احتمال میدهم که یک شک لاحق از بین برود. نخیر باید فصل بکنه. مضافاً به این که مطلب از مهمات است، از اهم مهمات است، اصل دین این پیغمبر است یا دین اون پیغمبر است، آیا میشود اکتفا کرد بدون فحص و حجه؟ تازه مخالفشون که مسلمان باشد میگوید من قادرم به این که به مناظره و مباحثه استدلالی رفع شک شما بکنم. بدعت این که میگیم بپرسید از اهل تاریخ، بپرسید راست است شق القمر یا نه، اینم که در قرآن هست، نه خیر اینم نعوذ بالله جعله، اینم جعله. میشه هم چیزی؟ مطلب به این واضحی که اگر بشود در لیده واضحه، خب برید بپرسید از تمام کسانی که مسافرت میکردن از این طرف به اون طرف، از حجاز به مثلا شام به کجا، آها بپرسید شق القمر حقیقت دارد یا نه، بپرسید از خودش ببینید چیه. سایه نداشت، ملاحظه فرمودید آفتاب نمیتابید او را تا سایه داشته باشه، تا سایه داشته باشه. ملاحظه فرمودید تسبیح عصا سنگریزه در دستش شهادت میداد بر رسالتش. بالاخره خدا میدوند چه حجت، چه آیات، چه بینات. گوسفند شیر نمیداد، خشک بود پستانش، به واسطه دعای ای شیر کافی ازش آمد. یک گوسفند بکشد بر یک جماعتی از اصحاب، به همه اینها مایته گوسفند را داد. آخه یک گوسفند چند تا مایته دارد؟ به همه این جماعت مایته داد. یک کسی گفت این که آخه یک گوسفند دیگه چند تا مایته دارد که این همه جمعیت از این مایته یک گوسفند استفاده کردن. و اگر حرف نمی زدی باز هم می آمد همین مایچه. بالاخره خدا می راند. همین که نظر می کردن به نور جمالش، یقین پیدا می کردن این از افراد متعارفه نیست، این کسی دیگه دیه. ایمان می آوردن، شهادت می دادن. همین که می دیدن عباس، سبب اسلامش هم همین شد، گفت فدا بده تا تو را از اسارت نجات بدیم. گفت فدا بده یعنی چجور فدا بدهن؟ من که چیزی ندارم که او را بدهن. فرمود یادت نمیاد پیش ام الفتح امانت چی دستبندی چی چیزی گذاشتی؟ طلا؟ گفت کی به تو گفته؟ احدی نمیدانه این مطلب را. گفت همونی که قرآن را به من آورده، برای من آورده. گفت اشهد انک رسول الله. احدی نمیدانست که من به ام الفتح امانتا یه چیزی دادم، طلایی دادم. دیگه خدا میدانه نمیشه. بنده علاوه بر اخبار از مغیباتی غلبت روم به هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بضع سنین و همسار اینها، از حقائقی که اخبار از مغیبات درش هست در قرآن کریم، بنده احتمال میدهم که یک معجزه کافیه‌ای هست در خود قرآن غیر از این اخبار از مغیبات، غیر از این چیزایی که گفتن. حتی صرف هم گفتن که کسی بخواد مثل قرآن بیاره، خدا او را از این راه منصرف میکنه، مصروف میشه. حتی صرف هم گفتند که این وجه اعجاز قرآنه. بنده خیال میکنم به این که در وجه اعجاز جذابیت این قرآن قلوب را به سوی خودش، خدا میداند که این چه اعجازیست. چی اعجازیست؟ اینم دیگه جذابیت دیگه یه چیزی نیست که آدم بتونه اینه انکار بکنه.
یا اینکه نه بگن این جذابیت در چیزهای دیگر هست، میگیم این جذابیت نیست. ولو جذابیت یه شعری را آدم خوشش بیاد اونم میشه جاذب میشه بعد قلب را، اما کجا جاذبیت اون شعر با جذابیت
این جذابیت در بسیاری از خطب نهج البلاغه هم هست، در صحیفه های سجادیه که گفتن تا 10 رسیده اما چاپ نشده، در دسترس نیست الا 5 که مثلا همه کس الان میتواند پیدا بکند، اما تا 10 شده که آخرینشون اونیست که در سمنان ظاهرن مدفون است. او آشرش را او جمع آوری کرده و اما ما قبلش نه، چاپ نشده، طوری نیست که ماها در دسترسمون باشه. حتی دارد بین که سید شهرستانی که مردد بین 2 ما هم دو همان خیشم بودن، در اثر واحدم بودن، او یک صحیفه ای دارد ظاهرن کاشف الغطایی، حالا شیخ مهدی بوده اسمش یا شیخ علی بوده اسمش، اونم یک صحیفه ای جمع کرده غیر از این این چیزایی که این صحیفه های قبلی دارن. شهرستانی هم همچنین 2 در اصل واحد هم بودن، نقل شده است که اونم دارد صحیفه دیگه. بالاخره که حالا یک دو ستایی اسمشون بقاعده در نظر من بالفعل نیست، تا 10 گفتن صحیفه سجادیه هست ولو اینکه در دسترس همه نیست، تا 5 دیگه متیقن واضح و آشکار، بلکه هم گفتیم اون جذابیتی که در قرآن هست مرتبه از اون جذابیت در نهج البلاغه هست. ببینید شیخ شقیه چقدر مطالب صحیح دارد، با چه بیانات رسای آل العاد، و به همین جهت که شیخ شقیه را نمیتونن قبول بکنن میگن اصلا نهج البلاغه باطله. هر کسی مطالعه بکند ذهبی گفته است، غیر ذهبی هم گفته است، میتوند که یا سلسش باطله یا همش باطله. بالاخره نمیتونن، در دسترس ندارن نهج البلاغه را، بچه که به قاعده میگن باطله. اینایی که انجیل برنابا با این وضوح دلالتش تمام اناجیل 4 خودشون نوشتن اقرار کردن، ما نشنیدیم این کلمات را از حضرت مسیح، الهام شده است بر ما این کلمات. 4 4 انجیل دارن، اناجیل 4، هیچ کدوم از اینا مدعی نشده است که ما نشنیده اید، اما انجیل برنابا واضح و دلاله است به این که کلام خود حضرت مسیحه. هر کسی که اجنبی باشد میفهمد به این که در تمام انجیل برنابا 2 یا 3 اشتباهی درش هست، و الا بقیه مفسر بیاناتی که داره به حق اقول لکم، به حق اقول لکم چه بیاناتی شبیه به روایات ماست، شبیه هست به روایات ما، به کلام خود حضرت مسیحه، نه اینکه بگید یک کسی بگید بحر شده بر ما. بالاخره یکی متنصر بوده است، کشیش بوده، مسلمان شده بوده، آمده بود نجف، گفتن آخر شما چطور شد مسلمان شدی؟ خودش هم رساله های چیزایی نوشته بود بر علیه تنصر بعد از اینکه مسلمان شده بود، نان مغفرت درست میکنن، چی میکنن، از اینجور چیزا. گفت کتابخانی در سوریه بود که دست من بود، من کشیش بودم، احدی بدون اذن من در اون کتابخانه نمیتونست بره. این کتابخانه دو محل داشت، یک محل وسیعی که همه با اذن من می آمدن اونجا مطالعه می کردن، این کتابخانه بزرگ یک مکتبه کوچیکی پهلوش بود که دیگه اونجا احدی را من اذن نداشتم که اذن بدهم، ملاحظه، و بدون اذن من که هیچ که نمیتونست بره، در بزرگم نمیتونستن برند، فضلا از اون خصوصی که احدی غیر از من دیگه اونجا راه نداشت. من خودم یک دفعه باز کردم، تنها بودم، فلان انجیل را دیدم، به اینکه این نبی بعد از خودش را اسم برده است، لکن یک شمعی، یک مومی روی اون اسمه. خیلی سعی کردم که جوری این شمعه را کنار بکنم که پاره نشه زیرش، ملاحظه فرمی، خیلی با سعی زیاد جوری اینا کنار کردم که ببینم زیرش چیه، اسمون پیغمبر بعد از خودش را اونجا ذکر کرده. سعی من فقط برای این بود که این پاره نشه، که من مسئولیتی پیش نها داشته باشم که تو چرا مانع نشدی کسی مطالعه بکنه. بالاخره نگاه کردم دیدم عین همون اسمی که ما فعلا اوناها فعلا برای پیغمبر آخر زمان و آخرین پیغمبر نوشته است، و همون اسم است، ماها که پیش ما محمد است، اما به اطلاقات خود نصارا مدمد است، مدمد عوض محمد. بالاخره این سبب شد برای مسلمان شدن. بعد گذاشتم سر جاش به طوری که هیچ خرابکاری نشد درش. بعد آمد و چیزهایی نوشت. مقصود این جذابیتی که در قرآن هست در هیچ صحیفه‌ای و در هیچ کتابی نیست. به این به قاعده، بله، اونا میگن، اونا کافران قبول دارن، میگن سحره، آدم را سحر میکنه، ملاحظه نی؟ آدم را چشم بندی میکند، نمیتوند دیگه کاری بکند و حرفی بزنه. اونا اینجور میگن. حتی نقل شده است که نمیخوام اسمشون را ببرن، گفتن تو از به هم دیگه گفتن، گفتی که آمده است در مسجد قبا به من گفته است که برو حق را بده به اهلش، آمدم میخوام برم حق را به اهلش بدهم، گفت تو سحر منی هاشم را خبر نداری، ازش ندیدی؟ یه وقت داشت رفت جایی بوی بکند، دوتا درخت را پهلوی هم آورد متصل که کسی ایر نبینه، دوتا درخت پهلوی هم منفصل باشد میشه متصل باشه، خب چشم بندی کرده تو را. و ملاحظه فرمودی. و حالا میگی به این که بعد از مردن، بعد از مرده شدن آمده از زنده شده توی مسجد قبا به تو گفته برو حق را به اهلش بده. بالاخره فعل قضا به حسب ظاهر اون چی که ما میفهمیم واضح‌تر عند المنصف، واضح‌تر در معجزات قرآن، در ضابیت قرآن است. این هم در سور قرآن در غایت اختلافه، همه یک جور نیستن. خب حالا مثلا اسب سور دارد به صورت مثلی هم دارد در قرآن، یالا بیارید یک سوره مثل قرآن بیارید. آیا چیز دیگری هم هست؟ میشه بگیم به این که سور قرآنیه مثل سوره فتح را دعا نسل الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون، این به این مختصری است. آیه هایی هست که به اندازه چند تا همین سوره فتح هست. آیا در سوره فتح صورت مثل دیگه ما اعجاز هست؟ در اون آیه یک صفحه‌ای چند تا چند جا دارد در قرآن یک صفحه یک آیه است. حالا میگوین آیه هم دارد روایت، حالا من او را ندیدم آیه را، بگوید یک آیه هم معجزه، معجزه است. حالا علی حال باشد یا نباشد، اولویت از مثل سوره فتح در بعضی از آیات قرآن هست که یک صفحه تمام یک آیه است. چند جا اینجوری نوشتیم فلانه. علی حال اینم سر جای خودش. یه چیزی دیگر هم پیدا شده، حالا ایرم من در جایی ندیدم، اما ببینید در قرآن هست این مطلب. یک اعجازی در قرآن هست، هیچ جا ندیدم که کسی بگوید این معجز است. اینم دارد فلیعتو به حدیث مثله، حدیثی صدق بکند، این که حدیثه، حدیثی در قرآن معجز است. یلا شما یک حدیثی، یک جمله‌ای که حدیث برش صادق باشد پیدا بکنید، اون هم قرآن نباشد. و لحاظا به حسب ظاهر این هم از اداد معجزات حساب میشه که اسب سور دارد، بلکه صورت من مثله دارد. فلیعتو به حدیث من مثله دارد. حالا اگر کسی پیدا کرد قائلی به قول، او را خبر بدهد به ما که بله، بله بالاخره به حسب ظاهر این از الطاف خداست که آدم پیدا بکنه اینها را. بالاخره فعلا هازا جذابیت قرآن در هیچ چیزی دیگه نیست و این جذابیت واقعیت داره و این یکی از معجزات قرآن است، بلکه هم میشه بگیم که از خیلی از چیزی که گفته شده اولویت داره دیگه.
حاج آقا این روایت که داره حدیث لولاک و لولا فاطمه لما خلقت
یا ستار